بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. من ابتدا باید عذرخواهی کنم، امروز این اجلاس اخلاق و ادیان بنا بود ساعت 8 صبح برگزار بشه، ولی ظاهرا به دلیل حالا بعضی مسائل با تأخیر نزدیک 50 دقیقه شروع شد. من بنام این بود که برای ساعت درس اصول بیام، یعنی فکر میکردم که قاعدتا تا ساعت 9 و 10 دقیقه حد اکثر 9 و ربع صحبت حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تمام میشه و من میتونم، ولی ایشون در واقع ساعت 9 و ربع 9 و 20 دقیقه تازه شروع کردن صحبت رو. خب بنده سالها شاگرد ایشون بودم و مدتی هم هست که کم توفیق پیدا میکنم خدمتشون برسم، همیشه هم از این جهت از ایشون عذرخواهی میکنم. و خب دیگه یه مقدار یه طوری بود که اگه میخواستم بلند شم خیلی به قول حضرت آیت الله سبحانی خلاف جسارت میشد. بعد دیگه برای همین من مترصد بودم که به رفقا خبر بدیم، البته دوستان ظاهرا در تماس بودن گفته بودن، عملا صحبتیشون تا ساعت 10 و خورده ای طول کشید، یه بعد از اون شد ما حرکت کنیم. ببخشید خلاصه امروز یه ما این کلاس رو، اگه من میدونستم این توریست قبل به رفقا میگفتم که مثلا ساعت اول رو نیان، ولی چون فکر میکردم میرسم به ساعت اول دیگه نگفتم به رفقا چیز. حالا یه حال ببخشید، یه ما برای احترام ایشون نشستیم اینجا و استفاده کردیم البته از فرمایشاتشون و توفیق شد دوباره بعد از مدتی شاگردی ایشون بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید در بحث قصاص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با همون طبقه بندی معروف به قصاص نفس و مادون نفس بحث رو آغاز کردن. ابتدا بحث رو در قصاص نفس از موجبات قصاص نفس شروع کردن و فرمودن که موجب قصاص نفس ازهاق نفس معصومه است عمدن، یعنی جانی که مورد احترام از نظر فقهی و شرعی اگر کسی عمدن اون رو سلب بکنه این موجب قصاص نفس. از اینجا بحثی شروع شد راجع به عمد. ابتداعا فرمودن سه مورد عمد تحقق درش پیدا میکنه: اونجایی که شخص قصد کشتن داشته باشه، چه ابزاری که به کار میبره، روشی که به کار میبره کشنده باشه و چه نباشه، و اونجایی که روشی که به کار میبره کشنده باشه یا ابزارش ولو قصد قتل نداشته باشه. این رو چندین بار عرض کردم به دلیل اینکه این یک ابهامی درش هست، این نکته رو عرض کردم. معیارش در واقع اینه که به گونه‌ای باشه اون روش یا ابزار که اگر این شخص بگه من قصد کشتن ندارم عرفاً مسموع نیست ولو واقعاً قصد کشتن نداشته باشه. از اینجا امام وارد شدن در صور عمد که این صور رو فقها در کتابهاشون مطرح کردن و عرض کردیم بعضی از این صور در روایات هم ذکر شده ولی نه همه اینها. صورت‌های مختلفی بحث شد که در جلسات گذشته ما بحث کردیم، رسیدیم به مسئله استفاده از سم. بحث سم رو امام رضوان الله علیه از مسئله 16 شروع کردن. مسئله 16 رو قبلا خوندیم که لو قدم له طعاما مسموما بما یقتل مثله غالبا او قصد قتله بهی فلو لم یعلم الحال، اون شخصی که میخواد بخوره فاکل و مات فعلیه القبض، اگر یه سم کشندهی بده یا به قصد کشتن بده ولو سمش کشنده نباشه، کسی هم که میگیره اطلاع نداشته باشه و بخوره و بمیره قصاص هست. ولا اثر لمباشره المجنی علی، چون بیخبره در واقع به تعبیر مرحوم محقق رضوان الله علیه مغروره، فریفته شده. و کزل حال لو کان المجنی علی غیر ممیز، همینطور اگر اون مجنی علی غیر ممیز ممیز نباشه، تو نمیفهمه، ولو بشم بگنی سم کشنده است نمیفهمه، خب اینو بهش بدن و بخوره، این مسئولیت دارند و قصاص خواهند. سواء در سطح قبل توضیح دادیم که کسی ممکنه اشکال کنه، این عبارت در کتاب‌های قدیم حتی شرایع مرحوم محقق هم هست که ممکنه کسی اشکال بکنه که خب خود طرف سم خورد، ما که به زور به حلقش نریختیم، که ما بهش گفتیم بفرما، اونم خودش دستشو دراز کرد با اراده و اختیار خودش این غذای مسموم خورد، پس خودش این کار کرده، مباشر خودش بوده، این آقا سبب بوده، ولی مباشر که نبوده. مرحوم محقق جواب دادن که مباشرت مجنی علیه در اینجا نقشی نداره. چرا؟ لغرورها، چون مجنی علیه مغروره، فریفته شده، اطلاع نداره، بنابراین این که حالا او خودش میخوره اثری نداره در داستان که ما بگیم مسئولیتی متوجه شخصی که سم ریخته نیست.
بعدن جایی
هستش
که اصلا
حضور
شما که شخص میدونه و
نمیدونه. خب این میاد مثلش الان میگیم اگه بدونه بله اون پس خب بحث امام حسن و اینم اون جلسه گفتیم با شما نبودی، چون مرحوم عرض کنم خدمت شما صاحب جواهر رضوان الله علیه که خب عادتا نباید چنین بحثایی رو مطرح بکنه، وقتی این بحث رو توی جواهر مطرح کرد، حالا نمیدونم حالا عبارتش تو اسلایدام هست یا نه، ایشون وقتی این بحث رو مطرح کرده تو جواهر، در حاشیه جواهر با خط خودش، بله ببینید این عبارت مرحوم محققه که لأن حکم المباشره سقط بالغرور، این عبارت مرحوم محققه که الان اشاره کردم، بعد عبارت مرحوم صاحب جواهرم فکر کنم اینجاست، بله، که بعد از اینکه ایشون این داستان رو نقل میکنه اینجا این عبارت رو داره در حاشیه جواهر که ما وقع من الحسن و رضا علیهم السلام من الاقدام علی الطعام المسموم محمول علی علم خارج عن علم التکلیف او غیر ذلک مما هو مذکور فی محله. این نکته رو ایشون در اونجا به صورت یک تعلیقی با خط خودشون نوشتن در اون نسخه اصلی در واقع جواهر، که صاحب جواهر میفرمان این که حالا ما میدونیم که مثلا امام مجتبی علیه السلام یا امام رضا علیه السلام میدونستن که اون طعامی که داره یا اون آبی که دارن میخورن مسمومه، ولی در این حال خوردن، اینجا شما نگید که خب اگه الان مسئله حالا امام بعدن اشاره کردن به صراحت که اگر کسی خودش بدونه که طعام یا آبی که داره میخوره مسمومه، اینجا دیگه اون طرفی که سم ریخته مسئولیت نداره، خودش اقدام کرده. مرحوم صاحب جواهر میفرمان شما نگید چنین اشکالی رو نکنید. چرا؟ چون اون علمی که اونها داشتن علمی نبوده که در واقع متعلق تکلیف باشه. ما به این مناسبت هفته گذشته یه توضیحی دادیم که حالا اون در اون مرتبه اون علمی که اهل بیت علیهم السلام دارن که در واقع نوعی علم الهی است که از آینده خبر دارند، از حقایق اشیا خبر دارند، اون مانع از تحقق مشیت الهی نمیشه. یعنی وقتی مشیت الهی تعلق گرفته، امام رضا با انگور مثلا یا انار مسمومی به دست مثلا مأمون کشته بشن، این که امام رضا میدونن این داستان رو مانع نمیشه از این که امام رضا بی اصطلاح رفتارشون رو یه کاری بکنن که بخوان جلوی این رو بگیرن. مثل علی ابن ابی طالب که میدونه که سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان توی محراب با شمشیر فرق شکافته میشه، ولی این باعث نمیشه که علی ابن ابی طالب اون روز محراب نره، مسجد نره، خودشو از اون منطقه دور کنه، که اگر قرار بود اینا با این علمشون تغییر ایجاد بشه در مشیت الهی، اصلا چنین علمی به اینها داده نمیشد. اینا علمشون، اون علم، علم مثل علم خدا میمونه که اینا میدونن، مثل اینکه خدا میدونه، ولی این دانستن مانع از تحقق اون مشیتی که تعلق گرفته نیست، که اگر مانع بود اصلا این علم بهشون داده نمیشد. چون قرار بود اینا بر اون جایی که مشیت الهی تعلق گرفته به مشیت الهی مخالفت کنه، اصلا چنین علمی به اونها داده نمیشد. این حالا توضیحش اون جلسه هم عرض کردم صاحب جواهرم با این که اصلا جاش نبوده اینجا بحثای فقهی و اینا، مثلا کتاب ایشون از این چیزا نداره اینجا، ولی این اشکالو احتمالاً بعضی مثلا تو درس ذهنشون رسیده مطرح کردن، ایشون هم در تعلیق فهمیدن. علیه مسئله 16 رو قبلا خوندیم، توضیح دادیم، من فقط یادآوری کردم. مسئله 17 رو هم باز قبلا خوندیم که فرمودن لو قدم الیه طعاما مسموما مع علم الاکل بان فیه سما قاتلا فاکل متعمدا و ان اختیار فلا قبض ولا دیت. اگر این یه طعام مسمومی رو بده به شخصی و اون شخصی که میگیره خودش بداند که این سم کشنده ای درش هست، با عمد و اختیار خودش بخوره، در این صورت اون کسی که سم ریخته نه قصاص داره و نه دیه، اصلا مسئولیتی نداره، چون این آدم خودش مطلعه، خودش داره اقدام میکنه به خودکشی می. ولو قال کذبن ان فیه سما غیر قاتل، اگر به دروغ به این طرف بگه آقا این درش یه سمی هست اما سم کشنده ای نیست، و فیه علاج لکذا، این درمانم میکنه، مثلا تو فلان بیماری که داری با این خوب میشه، فاکله و مات، اون طرفم خورد و مرد، فعلیه القبض، اینجا باز قصاص هست. که حالا این یکی از این مواردش همین مواد مخدری میشه که به خصوص این روانگردان هایی که باعث کشتن میشه، که طرف میده میگه آقا اینو بخوری مثلا درد و غمت درمان میشه و دیگه حالت خوش میشه و از این حرفا، اون بچه نادونم میخوره و میمیره. که حالا بعضی از اینا مثلا فاصله بین خوردن و مردنشون یه رو 10 دقیقه بیشتر نیست، در ده یک رو تا 10 دقیقه بعضی از این قرصا طرف رو میکشته، یعنی کشته الان موردهی که توی مواردش هست. ولو قال فیه سمون، اگه بهش بگه سم توش هست و اطلقا و مطلق بگی، یعنی نگه سمش کشنده است یا نیست، فاکلهو، اون بابا بخوره با اینکه بهش گفتن سمه ها، فلا قبض ولا دیه. حضرت امام فرمودن اینجا قصاص و دیه نداره، که خب خودش میدونسته که سمه و خورده. ما اون جلسه توضیح دادیم در ذیل این فرمایش حضرت امام که این به این شکل به اطلاقی که امام فرمودن نمیشه گفت، این بستگی داره. اگر مثلا یک وضعیتی است که وقتی بهش میگه آقا بفرما این غذا مسمومه ها، بفرمایید، و مثلا اون حمل میکنه بر این که این شوخی داره میکنه، ما مگه غذای مسموم کسی میاره به آدم تعارف کنه؟ حتما غذا مسموم نیست، این شوخی داره میکنه، مثلا همینجوری میگه، و اون طرفی که داره میده خودش میدونه که این بابا داره حمل میکنه بر شوخی و سم کشنده توشه، میده به این، اینجا قصاص هست. نمیشه گفت خودش میدونست که من بهش گفتم سمه، خب اون حمله بر جد نکرد و تو هم میدونستی که این حمله بر جد نکرده. یا مثلا طرف میگه آقا سمه توش، مطلق میگه، ولی که با توجه به شرایط این میگه اگرم سمی باشه لابد سمه کشندهی نیست، بالاخره توی این که این نمیاد به من سمه کشنده بده، که حالا اگه مثلا یه سمی هم داره سمش کشنده نیست، لابد مثلا یه منافعی هم داره، یعنی مثلا فکر میکنه که این همون سمیه که فیه علاجو. این بابا هم میدونه که این الان اینجوری تلقیشه، میگه خب بالاخره این رفیق ماست، نمیاد به ما که سم کشنده بده، بازم همونه مثل اون حالت قبل میشه، فعلیه القبض. بله اگر اون آدم وقتی بهش میگن سم، اون توی اون فضا ظهور در این داره که این سم ممکنه سم کشنده‌ای باشه و هیچ شوخی هم نداره، جدی داره میگه سمه، و این سمم سمه کشنده، نه اینکه یقینا کشنده ها، میدونه که این سم بودن شوخی نداره، جدی داره میگه قطعا سم توش هست، یعنی حالا بنابر گفته او سم احراز میشه و احتمال میده که این سم هم کشنده باشه، احتمال عقلایی. یعنی اینجوری نیست که بگه آه این به ما سم کشنده نمیده، نه احتمال میده این سم کشنده هم ریخته باشه، اینجا بخوره مسئولیت به خودش، خودش یه همچین احتمالی رو میداده، اینجا نباید بخوره، اینجا اگر خورد و مرد اون بابا مسئولیتی نخواهد داشت.
در این مسئله
فرون
میشه تعارف میکنه،
من استنباط نمی کنم که اون لو قدم الیه طعاما مسموما، از ابتدا امام فرمودن دیگه که قدم الیه طعاما مسموما مع علم الاکل بکذا، لو قال کذبن، یعنی قدم الیه طعاما مسموما و قال کذبن که فیه سما غیر قاطه، بعد دوباره لو قدم الیه طعاما مسموما و قال فیه سما و اطلما، همشون فرضش قدمه داره، و الا اگه اون یه طعام مسمومی از اون بابا اصلا کاری نداره، به اون ربطی نداره، که اون داستان دیگری میشه. حالا تو مسئله بعد باز ایشون تو مسئله 19 فکر کنم به اون اشاره میکنه. اطلاق لفظی داره دیگه، بله او اگر اطلاق باشه که دیگه هر دوش بشه اون میشه فرض سوم. خوش ببینید این حرفا مال مسئله گویی نیست، اینا مال کتاب اصوله. اطلقه اینجا یعنی بگه سمه و نگه کشنده است یا غیر کشنده، این مقصود امامه، نه اینکه اطلقه به معنای اصولی کلمه، یعنی هیچ قرینه‌ای در مقام وجود نداره، هیچ فضایی وجود نداره. بله اگر این مقصودشونه، یعنی مقصود معنای اصولیه، درست هم هست. برای همین توی مسئله گویی ما باید همیشه دقت کنیم، برای حتی همین هم که ما دقت میکنیم تازه آخرش مخاطب ما نمیفهمه، ما چون الان مبتلاییم به پاسخگویی به استفتاءات میفهمیم دیگه، اینقدر ما دقت میکنیم، من جوانب مسئله رو سعی میکنیم تو استفتاء اشاره کنیم، آخرش طرف مینویسه آخه ما نمیفهمیم شما چی میگی اصلا. خب خیلی جا مسئله مبهم میشه. تو مسئله گویی امام تحریر نه کتاب علمی فقهیه نه کتاب علمی اصولی، کتاب مسئله از فتواست. تو فتوا باید خیلی دقیق و صریح باشه که اون مقلد میخواد به این رو عمل کنه، اون اشتباه نکنه. ظاهر عبارت لو قال فیه سمون و اطلقه اینه که یعنی بگه آقا سمه و نگه کشنده است غیر کشنده است، اون حرفایی که قبلا گفتن که نگه آقا سمیست که غیر قاتل است و علاج درش هست و از این حرفا، هیچی نمیگه، میگه سمه و اطلقه، هیچی نمیگه. خب این که هیچی نمیگه یه وقت هست که اون بابا احتمال نمیده اصلا تو این سم بریزن، میگه بابا شوخی داره میکنه، یه وقت هست احتمال نمیده سم کشنده باشه، اینا رو باید بزنیم کنار. این که من گفتم جلسه قبل توضیح دادم اینا حرف من نیست که، صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جواهر اینا رو گفته، حرف ما نیست که، جواهر اینا رو یک توضیح داده که این باید اون فروض رو، البته حالا نه همه این فروض رو، بعضیش رو ایشون اشاره کرده، بالاخره فروضی رو که اون فروض درش یه فضایی هست که گوینده و شنونده میدونن اون فضا رو، این اونا رو باید بزنیم کنار. بله اگر این بابا بگه آقا این سمه، اون بابا فکر کنه شوخیه، ولی این احتمال نمیده که اون حمل کنه بر شوخی بودن، یا اون بابا فکر کنه که این سمش کشنده نیست قطعا، ولی این بابا نمیدونه که چنین احتمالی رو او داره میده، اینجا این طرف مسئولیت قصاصی نداره، الان دیه خواهد داشت به خاطر اینکه دم امر مسلم از بین نمیره، اون بحثی که صاحب جواهر قبلا داشتن ما خوندیم، قصاص نداره ولی دیه داره، اونجایی نه دیه داره نه قصاص که کاملا مسئولیت میاد به گردن کسی که داره میخوره، و اون اونجاییست که این طرف میگه آقا این سمه، اون بابایی هم که الان میشنوه داره قضا رو میگیره، احتمال میده این آدم شوخی نداره با کسی، جدی داره میگه، اینجوری نیست که شوخی داشته باشه، و احتمال عقلایی میده که این سم کشنده باشه، با این احتمال میخوره. اینجا هیچ مسئولیتی اون طرف نداره، نه قصاصی است نه دیه‌ای. توضیحات چه قبلا داده بودیم، فقط اینا رو من میخوندم چون دو سه تا مسئله انتهاییش است که اونا رو نخوندیم، همه مربوط به مسئله سمه. مسئله 18 اینم ظاهرا قبلا خوندیم، بله. لو قدم الیه طعاما فیه سم غیر قاتل غالبا، یک طعامی بهش میده، یه سمیه که عادتا کسی رو نمیکشه. مثلا اونجا سرس کردم سم سوسکه، این مال کشتن آدم نیست، آدم رو نمیکشه عادتا. فا انقصد قتله، اگر این که داد قصد کشتن اونو داره، حالا امام همیشه این تعبیر رو دارن، ولو رجاءن، یعنی میگه حالا انشالله این سم سوسک اثر خواهد کرد و اینو خواهد کشت. بله دیگه خارج میشه، بله، یعنی به هر حال قصد داره، میگه حالا انشالله که گفت مثل اون، گفتم مثل اون دزد ما که روز ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده بود دزدی خونه ما خیلی سال پیش، بعد که دزدو گرفتن، البته اون زمان گذشته نیروی انتظامی که دزدو میگرفتن زمان آقای قالیباف، الحمدلله رب العالمین این دوره ما ندیدیم دزدی بگیرن، چون چندین بار موارد دزدی بوده که الحمدلله دیگه دزدا رو نمیگیرن، مشکلی نیست ظاهرا، ما هیچ دزدی رو ندیدیم دیگه دستگیر بشه، ولی اون زمان که دزدو میگرفتن، دزدو گرفتن آوردن پیش من، بعد این خیلی جمله قشنگی گفت، گفت آقا دم غروب بود، روز ولادت علی ابن ابی طالب بود، من از جلو در خونه شما رد میشدم، گفتم یا علی کمک کن، بالاخره ما رو ناامید از اینجا نگذرو، آمدم بپرم از اون دیوار شما بیام بالا، پامو که گذاشتم رو درتون، درتون باز شد. اینم مثلا معجزه علی ابن ابی طالب میدونش، گفت در باز شد، بعد اومده بود تو خالصه. حالا اینم از اوناست، اینم میگه انشالله مثلا به برکت صلوات بر برکت بسم الله انشالله این بابا رو میکشه. فهوه عمدون، اگر این سم غیر قاتل داده ولی به قصد کشتن، فهوه عمدون. اول مسئله گفتیم اینو، هر روز هر جلسه اینو تکرار میکنیم که وقتی طرف قصد کشتن داره اون بابا هم میمیره، عمده، ولو ابزار و وسیلهی که به کار میبره کشنده نباشه، حالا اتفاقا این بابا رو کشته. فهو عمدون لو جهل العاکل، البته در صورتی که عاکل جاهل باشه، ولو اگه اون بدونه که هیچی، اون مسئولیتش با خودش میشه. ولو لم یقصد القتل، اما اگر یه سم غیر قاتله و قصد قتلم نداشته، فلا قوده، قصاص نداره ولی دیه داره. امام البته حالا نمیدونم به چه دلیل اینجور موارد هی تعبیر کردن فلا قوده، نفرمودن دیه داره، حالا یا مثلا اینجا چون کتاب و دیات نیست نفرمودن، یا حالا مثلا یه مثلا ابهامی برای خودشون بوده. به هر حال فلا قوده فقط نفی قصاص کردن، یعنی دیه هست، مسئولیت از بین نمیره در این فرق، چون خب بالاخره اون داده این سم غیر قاتلو، ولو قصد کشتن هم نداشته، بالاخره این سم این میدونسته تو این قضا مثلا سم سوسکو ریختن، این داده اون بابا خورد و مرد، درسته این قاتل نیست، اما در این جهت بر او صدق نمی کنه، برای همین قود و قصاص نداره، ولی دیه داره، باید دیهشو بپرد. مسئله 19 هم. لو قدم الیه المسموم به تخیل انه محدور الدم، اگه یه قضای سمی رو میده به یکی، فکر میکنه این محدور الدمه، مثلا فکر میکنه این مرتده، واجب القتلیه، باید کشتش و این مثلا حق کشتن اون رو داره، میگه خب سم بهش میدیم میکشیم، یا مثلا فکر میکنه این مثلا به قول آقا مفسد فی الارض، سم بهش میده میکشه، یا مثلا فکر میکنه این از مواردی است که حتی که مثلا ساحت مقدس نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو کرده، از اون باب صاب النبی محدور الدم، میخواد سم میریزه میکشه. فبال الخلاف، بعد معلومه نه بابا این بدبخ اصلا نه مرتد نه محدور الدم اصلا هیچ چیزی نه نبوده، این اشتباه گرفته یکی دیگر رو کشته. فبال الخلاف، خب اینجا چی؟ اینجا کشته میشه، قصاص میشه. امام میفرمان نخه، لم یکن قتل عمد، قتل عمد محسوب نمیشه، درسته این به عمد کشته ها، ولی چون فکر میکرده این نفس محدور الدمه، ابتدای بحث گفتیم، امروز هم دوباره تکرار کردم، ازهاق نفس معصومه عمدن، این موجب قصاصه. این بابا فکر میکرده که این نفس، نفس معصومه نیست. معصومه یعنی اونی که از جهت شر اون نفس مورد حمایته، محدور الدم مقابلشه، خونش خدره، شر حفاظت و سیانتی از خون او نداره. این چون فکر میکنه که این محدور الدمه اینو میکشه، والا اگر میدونست که این محدور الدم نیست حتی هیچگاه اقدام به چنین کاری نمیکرد. اینجا قصاص نداره، البته قصاص نداره، باز عرض میکنم دیه هستا، نه اینکه خونش از بین میره، نه قصاص نداره، چون این فکر میکرده محدور الدمه، از این جهت معذوره. و بعد بحث ما ثبوتیه ها، خوب دقت کنید ها، یعنی بحث ما اثباتی نیست و من هی هر بار این رو میگم. یعنی چی؟ یعنی الان اگر واقعا ما میدونیم در واقع که این بابا فکر میکرده که این محدور الدمه، سم داده به اون و اونو کشته، اگر واقعا اینطوری بوده این آدم قصاص نداره، دیه داره. اما الان یکی رو سم داده کشته، بعد میانش پیش قاضی، قاضی میگه آقا تو برای چی سم دادی به این کشتی؟ میگه من فکر میکردم این محدور الدمه. این تا نتونه اثبات کنه قصاص براش ثابته ها. بحث ثبوتیه اینی که ما داریم میکنیم، نه بحث اثباتی. اونا الان اون ادعا بکنه کافی نیست ها، باید اثبات بکنه. قاضی میگه آقا بری چی همینجوری تو فکر کنی محدور الدمه، همین شو، هر کی فکر کنه هر کی محدور الدمه بزنه بکشدش، تو غلط کردی فکر کردی محدور الدمه، این اینجوری نیست. بله اگر اثبات کرد که بابا این فکر میکرده این محدور الدمه، تونست نوعی این مسئله رو اثبات کنه، مثلا بیانه آورد، اونا گفتن بله آقا این یقین داشت، ما خودمون میدونیم، و اونا راهی برای علم به این مسئله داشتن، مثلا با این آدم ارتباطی داشتن که از عقاید این فکر این باخبر بودن، یعنی اون بالاخره بیانه اینطور، یا حالا به طریقی آقازی تونست یقین پیدا کنه. چون ما در علم قاضی در بحث قضا گفتیم علم قاضی در مسائل حقوقی ارزش نداره. قاضی همینجوری یکی بره پیشش بگه آقا این خونه ای که زید دستشه مال منه، قاضی بگه حکم تو به این که خونه مال اینه، بگن اه واسه چی حکم میکنی؟ بگه برای این که علم دارم، علم قاضی هم حجته. ما میگیم این ارزش نداره برخلاف مشهور. ما اونجا تو بحثش گفتیم تو کتاب القضایی هم که حالا چاپ شده یه جلد، نمیدونم تو اون جلد هست یه جلدای بعدی که هم چاپ نشد، برای این بحثش گفتیم تو درس ها هست. علم ارزش نداره، اونجا توضیح دادیم. بله علتش هم اینه که در مسائل حقوقی گفتیم علم طریقیت نداره، موضوعیت داره، و چون علم موضوعیه این چنین علمی موضوع حکم قاضی نیست. اما در مسائل جزایی ما گفتیم علم قاضی حجته، اگه واقعا قاضی یقین داره که این شرب خمر کرده میتونه حد، میتونه که نه اصلا واجبه برش حد شرب خمر رو جاری کنه، اون بحث دیگه است، چون اصلا این داستان دیگری، مسئله جزا از مسئله حقوقی جداست. اینجا الان بحث ما ثبوتیه. هی من اینو میگم چون بعضی از رفقا بعد از جلسه دوباره یه سوالایی میکنن که معلومه هنوز بحث ثبوتی اثباتی براشون روشن نیست. هی ما هر بار اینو تکرار میکنم. مسئله 19 رو من فقط یک عبارتی از صاحب جواهر رضوان الله علیه آوردم که این مسئله رو نمیگه ایشون، یه چیز دیگر رو میگه، ولی از نظر ملاک با این شبیه، با اون اینه که یک کسی لو قصد به تقدیم قتل غیر الآکل، این میخواسته یکی رو بکشه، قضای مسموع داده به یکی دیگه، به ان قدم الیه به ظن انه الغیر، فکر کرده این زیده، قضا رو داره میده به این، این زید نیست که این میخواست بکشه، لکونهی فی ظلمتن، تاریک بوده، او من وراء حجابن، از پشت پرده داشته میداده، او غیر نه به ذالک، به هر دلیلی الان اشتباه گرفته، فکر میکنه این زیده، میخواد زید رو بکشه، سم میده به این، این بابا میمیره، زمن دیت الاکل، اینجا صاحب جواهر میفرماد قصاص نداره، دیه داره. درسته این قصد کشتن داشته، ولی قصد کشتن اینو نداشته، توفیق پیدا نکرده، اشتباها یکی دیگر رو کشته. بله از باب اشتباه در مصداق، بله قصد کشتن اینو از باب اشتباه در مصداق داره، به همین دلیل قصاص نمیشه. این مسئله غیر مسئله ایست که امام فرموده، ولی ملاکن مثل اونه. یعنی این الان مسئله ای که امام فرمود اینه که این بابا فکر میکنه این محدور الدمه، سمو میده بهش، بعد معلوم میشه محدور الدم نیست. مسئله ای که صاحب جواهر میگه اینه که این میخواد اینو بکشه، سمو میده به یکی دیگه، فکر میکنه اونه. باز اینجا صاحب جواهر هم میفرماد که این قصاص نداره. این همون ملاکه که وقتی این طرف قصاص خواهد شد که قصد کشتن اینو داشته باشه، با علم به این که این نفسش نفس معصوم است. اگر فکر کنه که نفسش معصومه نیست، اونی که امام فرمود، یا فکر کنه این یکی دیگه است که اونو میخواد بکشه، اینطوری که صاحب جواهر فرمود، این قصاص نخواهد شد. دیه داره البته، از باب اینکه خون مسلمان از بین نمیره.
فرق نمیتونه داشته باشه اونجا، به هر حال اون فردی که اون خطرش از این بود که فکر میکرده این آدم نفسش محترم نیست شرعاً، اما در مورد دوم این رو هم میدونه که این فردی که الان داره میکشه یا میخواسته بکشه
نفس محترمه، بعد
محترمه، حالا یکی دیگه رو کشته. یعنی در نهایت این عنوان اتهام نفس معصومه
عمدن
این صادقه، منتها در فردش اشتباه کرده.
نه ببین، این گفتم دیگه،
این تفاوتی داره این
دو تا. بله خب تفاوت که داره، که شکی نداره، اون معلومه. من گفتم تفاوت داره دیگه، عرض کردم اینه که خودم چند بار الان اشاره کردم، گفتم مسئله ای که صاحب جواهر فرموده با مسئله امام فرق داره، ولی ملاک و مناطش یکی فرق داره. بله اون فکر میکنه محدور الدمه و محدور الدم نیست، این فکر میکنه این زیده و زید نیست. بله در این مسئله ای که صاحب جواهر فرموده فرض اینه که اون چه زید باشه چه غیر زید، نفس معصومه است. ولی نکته ای که وجود داره اینه، این بابا قصد کشتن زید رو داشته، اونیه که قصد کشتنشو داشته نکشته، اینیه که کشته قصد کشتنشو نداشته. شما میگه اینو قصاص کنی برای چی؟ برای اینکه قصد کشتن زید رو داشته، خب زیدو که نکشته که. برای اینکه اینو کشته، خب اینی که قصد کشتنشو نداشته، قصاص برای چی بکنی بشه؟
در صورت قصد کشتن نفس
معصوم رسیده،
یعنی
در اصل بله، برای قصد کلی که کسی رو مجازات نمی کنه. این آدمی که کشته اگه می دونست که این زید نیست نمی خواست بکشه، که این بعد این قصد کشتن اینو نداشت که.
معصوم و معصوم مطلب در صورت اصول الان معصومه در لباسی که ما شک داریم نجس هست یا پاکه، افتور نمیشه نواسون چون شو خیلی اجمالی هست، لیکن من ها به اصلاف من به این امام جمعه هستی که میدونم یا لباس اون نجسه یا لباس من نجسه، پس در هر صورت لباس من هم این یا من در لباس ما.
البته نماز شما در هر صورت اون این مثاله که میزنی همش اشتباهه، چون که شما وقتی شک داری لباس پاکی یا نجس که میشه باش نماز خون، میشه هیچی. اون که شما یقین داری یا لباس شما نجسه، نه یا شما لباس نجسه یا لباس اون امام، میتونی بهش اقتدا بکنی، چون اگه لباس اون نجس باشه نماز اون واقعا صحیحه، و چون واقعا صحیحه میشه بهش اقتدا کرد. کی گفته به امام جماعتی که لباسش نجسه نمیشه اقتدا کرد؟ مگر اینکه امام جماعت علم داشته باشه به نجاست، با علم به نجاست نماز بخونه. اون امام جماعتش غیر عادله، اون نمیشه بهش اقتدا کرد. حالا بگذاریم، مثال فلش کن، حالا گفت مثال بدتر گرفتاری درست میکنه، مثال فلش کن. بعد وقتا مثلا یکی از رفقا یه روز از طواف آمد، روز خب حج خیلی سخته، با زحمت افراد میرن طواف. یکی از رفقا که میشناسید معارف، خیلی عصبانی، گفتم چی شده؟ گفت هیچی آقا، نمیدونم چی شده بود، این احرامی من نجس شده بود یا بدن من نجس شده بود. یکی رسید به من گفت فلانی این احرامی نجسه. گفت آقا اینو مسئله بلد نیستن، برای چی برم میگی؟ اصلا من نمیدونستم. توافم درست بود. میگه با چه مصیبتی من توافم رو تقریبا تمام کرده بودم، این برگشت اینو به من گفت تمام نشده بود. گفت من بدبخت با چه زحمتی خودم از تو جمعیت آوردم بیرون، آمدم برم آب بکشم نشو. خلاصه خیلی عصبانی بود. میبینید با اون مسئله، حالا چون مطرح کردید شما، میگم اگر کسی نمیدونه که لباسش نجسه، نمازش واقعا صحیحه. ما اینو بحثش رو در کتاب طهارت میگیم دیگه، چون در اونجا کسی که جاهل به طهارت خبثی یا نجاست در حدث اینطوری نیستا، اگه کسی واقعا وضو نداشته باشه نمازش واقعا باطله. ولی اگر نجس باشه بدنش یا لباسش و واقعا ندونه، این نمازش واقعا صحیحه. به همین دلیل مثلا حالا این بحثش، اگه کسی احتمال میده الان پایش خورده به یه جایی نجس شده، آیا واجب نگاه کنه که میشه نجس شده یا نه؟ میگیم نه، واجب نیست. بعد اگر نماز خون بعدن دید نجسه چی؟ نمازش درسته، برای نماز بعدی باید بره اینو تطهیر بکنه. این به درد اونایی که توی توافن میخوره، چون اونجا واقعا تطهیر و از وقت مشکل. حالا بگذاریم، داستان ما کشتن بود، رفتیم به کتاب و طهارت. ببینید فرمایش صاحب جواهر درسته، نکته از فرمایش صاحب جواهر اینه، این آقا اونیو که میخواسته بکشه نکشته، پس اون که قصاص نداره. اونی رو که کشته نمیخواسته بکشه، این مثل این میمونه، نشونه میگیره اینو بزنه، میزنه به یکی دیگه، این عمد محسوب نمیشه، این خطا محسوب میشه. درسته این قصد کشتن یک نفس معصومه ای رو داشته، ولی اون نفس معصومه ای که میخواسته بکشه اونو نکشته، اینی رو که کشته قصد کشتنش نداشته. به همین دلیل میشه خطا، البته خطایی است که دیه داره، نه اینکه حالا دیه نداشته باشه. مسئله من میخوام این مسئله سم تموم بشه، هی هر جلسه این تو کدوتش باز میمونه. وقتی میمونه مجبورم هفته دیگه دوباره همه مسائلشو بگم، چون قبلی‌ها رو مجبورم تکرار کنم اینجا برسم. فکر کنم این آخرینش
یارم. این عدلش ما تو شما تدرک بفهمید، مسئله وقتی خونده میشه که مسئله و فتوا اشکال نمیشه جد.
آره.
نداره دیگه، باید عدلش
بس. عدلش همینه. آخه نه نه نه، اینا اینا اب نداره. آخه بعضی از این مسائل دلیلش همین خود مسئله است، چون اینا دلیل نمیخواد. ببینید اینا نه آیه داره نه روایت، اینا فقط تحلیل فقهیه. یعنی الان این فرمایش که امام فرمود نه آیه داریم نه روایت داریم، من فقط به عنوان دلیل، اونم دلیل نه، به عنوان یه شاهد که مثلا فقهای دیگه اشاره کردن، این کلام صاحب جواهر رو در مسئله دیگریه، ولی چون ملاکن یکی بود ذیلش عرض کردم. والا این بحث نه دلیل به معنای آیه یا روایت خاص نداره که مثلا در روایت وارد شده باشه کسی فکر کنه کسی محدور الدم بکشدش، این قصاص نداره، اینجوری دلیل نداره.
اون تحریم
جواهر میشه
اشکال
کنه، اشکال چرا؟ به خدا هم مردم اشکال میکنن، این که دیگه متن تحریم جواهر عیب نداره، اشکال اشکال نداره. شما هم ناراحت نشو، مسئله 20 و 21 فکر کنم باز میمونه. مسئله 20 حالا من بخونم، اینو قبلا گفتیم مسئله شو، چون من این مسئله رو در حزیل مسئله 16 توضیحشو دادم، ولی مسئله شو نخوندیم. لو جعل السم فی طعام صاحب المنزل، تو غذای صاحب خونه سم بریزه، فاکله صاحب المنزل من غیر علم بهی، اونم طرف بدون این که بدونه بخوره بمیره، فماته فعلیه القبض، این قصاص میشه. لوکان ذالک به قصد قتل صاحب منزل، اگر به قصد کشتن صاحب منزل باشه. اما لو جعله به قصد قتل کلب، مثلا تو قضای این مثلا سم ریخته به این امید که سگه میخوره سگه میمیره، فعکله صاحب المنزل، ولی صاحب خونه خورد، فلا قبضه. بله ظاهر امام میفرمان انه لا دیت ایزن، نه تنها قبض نداره، دیه هم ظاهرا ایشون میفرمان نداره، یعنی این هیچ مسئولیت نداره، میخواست سگاره بکشه بیخته تو قضایی. لو علم ان صاحب المنزل یاکل من فالظاهر ان علیه القبض، ایشون میفرمان اگر میدونسته که صاحب منزل میخوره از این قضایه ظاهرا قصاص داره. حالا البته ظاهرا قصاص داره فتواست، ولی حالا من نمیدونم چرا امام اینجا فرمودن ظاهرا، خب طرف تو قضای مردم توی خونهشون رفته، تو قضای یارو سم ریخته، به این قصد که سگه بکشه، سگه رو بکشه، ولی میدونسته که صابخونه میخوره. خب این شکی نیست که قصاص داره دیگه. ولی حالا امام فرمودن فظاهر، البته فتواست ها، ولی حالا این فظاهر مثل این که مثلا تردیدی برای امام هست. این عبارات صاحب جواهر رو ما قبلا خونده بودیم، باز حالا این مسئله چون این قسمت وسطش اونجا که به قصد کشتن سگ میذاره، امام فرمودن قصاص نداره، قصاص نداره درسته، حالا ولی این که دیه نداره این یه مقدار محل بحثه که چطور دیه نداشته باشه. حالا قصاص نداره به خاطر اینکه نمیخواسته آصاب خونه رو بکشه، میخواسته مثلا سگر رو بکشه. حالا تازه اینم محل بحثه، یه بحثی دارن آقایون که این تو خونه مردم میره، تو غذای مردم سم میریزه، حالا به قصد کشتن سگه، اصلا این خودش مسئولیت آور نیست که میره تو غذای مردم سم میریزه به قصد کشتن سگ؟ این خودش بحثیست که صاحب جواهر مطرح کرده. این باشه، باز من میخواستم امروز این سم ما ازش بگذاریم، ولی مثل این که این سمش خیلی کاریه، به این راحتی نمیشه. مسئله شو ذیل جواهر ببینید، جلد 42 صفحه 38 به بعد. انشاءالله هفته آینده مشکلی پیش نیاد خدمتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.